بسم الله الرحمن الرحيم ولنشرع الآن في حل هذه الشكوك فنقول الأولى إن يكون كلام المعلم الأول إنما هو في مبادئ الجوهر بما هو جوهر لا بما هو جوهر معروض له ما لا يقدم جوهريته ولا أيضا يكمله. بس درباره متناهی بودن علل قابلی یعنی علت مادی و عنصری بود. کلامی را ایشون به محاذات کلام ارسطو در تعلیم اول بیان کرده بودند و بعد خودشون شبهه هایی و شکوکی را و این کلام ذکر کردند و حالا در صدد پاسخ دادن از اون شبهات است. این شبهات عمدتاً مربوط بود به اینکه این دو قسمی که ارسطو ذکر کرده برای علت مادی، یک قسم از قبیل اینکه ما تبدیل به هوا میشه و یک قسم از قبیل اینکه سوی تبدیل به رجل میشه، این قسمت حاضر نیست، بلکه اقسام دیگری هم هست که اونها هم را باید مورد توجه قرار داد. شیخ ابصائی مقدمه ذکر میفرماید که ما انواعی از تحولات را در اشیاء عالم داریم، از جمله فرض فرمایید چوبی را نجار می‌تراشه، میز و صندلی می‌سازه، این یک تحولی است، در چوب پدید میاد، اما این تحول صناعی است، این مورد بحث نیست. اینا را نباید داخل کنیم در بحث ارسطو، بگیم پس این دو داخل در کدام یک از ایناست. یا تحولات دیگری پیدا میشه در اعراض و کیفیات اشیا، فرض فرمایید جسمی رنگی داره و تبدیل میشه به رنگ دیگری، مجددا رنگ سومی و چهارمی و همینطور ممکنه تا بی نهایت هم پیش بره، رنگ های متعددی آرایشه عارض میشه. این هم مورد بحث نیست. باید ما اول موضوع بحث ارسطو را در نظر بگیریم تا ببینیم که آیا قسمتی که ذکر کرده حاضر هست یا حاضر نیست. اگر ما اینجور تفسیر کنیم کلام ارسطو را که ایشون میخواد بگه اگر یک موجودی که دارای ماهیت نوعیه هست تبدیل بشود به موجودی که دارای ماهیت نوعیه دیگری است، یعنی صورت جوهریش عوض میشه، این یک نوع کون و شیء من الشیء است، یعنی ابتدا ماهیتی دارای کمال نوعی خاصی است، بعد صورتش عوض میشه، فاسد میشه و جاش یک صورت دیگری میاد. کون و فساد معروف همینه، تبدیل ما به هوا و هوا به ما و سایر تبدلاتی که در اشیا پیدا میشه که یک صورتی فاسد میشه، باطل میشه، از بین میره، جاش صورت دیگری میاد. یا از این قبیل تحول کون و فساده، یا تحول استکمالی است. اینطور نیست که چیزی فاسد بشه و چیزی دیگه جاش بیاد، بلکه اون موجود اول باقی است، کمال بیشتری پیدا میکنه، مثل اینکه سبی یسیر و رجلن. اما اینجور معنا بکنیم کلام ارسطو را، بگیم تحولاتی که در اشیا پدید میاد یا به نحو کون و فساد است که چیزی فاسد میشه و دومی به جاش میاد، یا نه با این که کمال اولی محفوظ است و فاسد نمیشه چیزی، در این حال کمالات جدیدتری پیدا میکنه. اگه اینجور تقسیم کنیم، این تمام تقسیم هایی که اقسامی که مربوط به این تحولات مورد بحث هست همه را شامل میشه. بعد تدریجا شروع میکنه به این که یکی یکی این شبهه ها را تطبیق کردن، موارد نقضی که کرده بودن که اینا خارج از این تقسیم هست، یکی یکی اینها را بیان میکنه، البته بعضی هاش هم خالی از تکلف نیست. ولنشرع الان، حالا شروع کنیم در حل هذه الشکوک، این شبهه هایی که شده بود یکی یکی پاسخ بدیم. فنقول، این یک مقدمه است، بهتر این است که ما کلام معلم اول را بر این معنا حمل کنیم، انما هو فی مباد الجوهر به ما هو جوهران. یه وقت کلام در این است که جوهری از جوهر دیگری پدید بیاید، یعنی موضوع بحث جوهر به ما هو جوهران است، نه اینکه جوهر از اون جهتی که عرضی دارد تحول پیدا می کند. مثلا جسم از اون جهتی که سفید است تحول پیدا می کند، سیاه می شه. اینا دیگه نباید وارد در این بحث ارسطو گنجانید. بگیم جسم سفید ماد عنصر است یا علت مادی است برای جسم سیاه، چون اولش سفید بود بعد شد سیاه. این خارج از محل بحثه، برای اینکه اینجا چیزی را موضوع قرار دادیم که جوهر است به اضافه یک عرضی، جسم ابیض. یعنی تنها جوهر را موضوع قرار ندادیم، بلکه جوهر را به ما هو معروض لعرضن، معروض للبیاض در نظر گرفتیم. تحولی هم که پیدا میکنه به این است که بیاضش میره سواد میاد جاش. این خارج از بحثه. توجه داشته باشیم که حمل کنیم کلام ارسطو را بر اونجایی که تحولات جوهری پدید میاد، نه اینکه جوهری هست اعراضش تغییر میکنه. و به عبارت اخرى، عنصری که در اینجا گفته میشه منظور خود جوهر است، نه جوهر به اضافه یک عرضی. لا بما هو جوهر معروض، نه از اون جهتی که این عنصر یک جوهر معروضی است که طبعا عارضی دارد. لهو ما لا یقوم جوهریته، که اون عارضی که دارد چیزی است که مقوم جوهریت این جوهر نیست. بیاض مقوم جوهریت این جسم نیست، دارد بیاض را اما مقوم جوهریتش نیست. ولا ایضاً یکمله، همینطور بیاض از مکملات جوهریت جسم نیست. اینطور نیست که جسم وقتی کامل میشه اون وقت میشه بیاض، نه. جسم گاهی ابیض از گاهی اسفد در جسم میگه چمیش تکاملی پیدا نمیشه. پس چنین چیزهایی خارج از بحث است. چیزی باید مورد بحث باشه که جوهری تبدیل به جوهر دیگری بشه، یا اینکه جوهریت شیئی تکامل پیدا کند. فیکون و کلامهو فی کون الجوهر من عنصریهی، بحث درباره این است که یک جوهری از یک عنصر ماده قبلی به وجود بیاید، نه اینکه یک جوهر به ما این که دارای یک عرضی است از همون جوهر به ما این که عرض دیگری داشته پدید آمده. من عنصریهی او من موضوع لهو، که تعبیر عنصر گاهی بر موضوع هم تطبیق میکنه. اینا قبلا در باب اقسام علل ایشون ذکر فرمودن که عنصر اسم موارد مختلفی داره و ما وقتی علت مادی و علت عنصری میگیم موارد مختلفی به کار میره. گاهی هم اصلا تفکیک میشه، عنصر را در یه جا کار میبریم، موضوع را در جای دیگری به کار میبریم. اما علی سبیل کون نوع الجوهر مطلقاً، یا به این ترتیب که نوع جوهر علی اطلاق تکون پیدا کند، کون مطلق برای نوع جوهر، یعنی یک نوع جوهری وجود پیدا کند. و اما علی سبیل کون کمال نوع الجوهر، یا نه این که جوهر جدیدی تکون پیدا کند علی اطلاق، بلکه جوهری یک نوع جوهری کمالی برایش پدید آید. کون و کمال للجوهر، که این کون مطلق نیست، این کون مضاف است. کون و شیء لشیء است، کون و کمال للجوهر است، نه کون و جوهر. پس موضوع بحث ارسطو این دوتا شد. یه وقت یک جوهری تکون پیدا کند بعد ما لم یکن، یعنی کان ان عدمن، اول چیزی نبود بعد تکون پیدا کرد، صورت جوهری جدیدی پدید آمد. روی چی؟ روی چیزی که صورت جوهریش فاسد شد، میشه کون و فساد. یا نه، صورت جوهری قبلی فاسد نشده، همون صورت جوهری تکامل پیدا کند. پس موضوع بس همین دوتاست، یکی کون و فساد است، یکی هم تکامل صورت جوهر. این یه مطلب. مطلب دیگه این است که باز بحث را در مورد تحولات طبیعی قرار بدیم، نه تحولات سنائی. والاولا ایدن ان یکون کلامه فی الکون طبیعی دون سنائی. تحولات سنائی که در مواد پیدا میشه، این از محل بحث خارجه. و اذا کان کذالک کان العنصر جزءا ذاتیا فی وجود الکائن و ایضا فی وجود المتکون منه. بنابراین وقتی دانستیم که بحث در این جور موارده، عنصری که میگیم علت عنصری هست یا علت مادی هست برای شی، این موجود خواهد بود در این شی، در این شیئی که کائن شده پدید آمده است، هم در اون شیئی که متکون من هست مبدأ پیدایش بوده. لستو اعنی بالذاتی، ایشون جای تعبیر ذاتی کرد، گفت عنصر جزء ذاتی است در وجود کائن. ذاتی اصطلاحاتی داره، یادتون هست در کتاب برهان شیخ ذاتی را استعمالات شاز بیان فرمود، 5-6 مورد استعمال داره تعبیر ذاتی در فلسفه. اینجا میگم وقتی میگم جزء ذاتی هست برای یک شیئی، عنصر جزء ذاتی کائن هست و جزء ذاتی متکون من هست، منظورم از ذاتی ضروری نیست. منظورم اینه که وقتی این نوع را در نوعیت شما ملاحظه میکنید، میبینید که این عنصر هم باید وجود داشته باشد تا این نوع تحقق پیدا کند، نه این که به واسطه این که متصف به یک امر عرضی شود احتیاجی به این دارد. برای اینکه نوعیتش تحقق داشته باشد و قوام داشته باشد یا تکامل پیدا کند، احتیاجی به این دارد، نه به واسطه یک امر عرض. لست اعنی به ذاتی، این تعبیری که کردم گفتم کان العنصر جزءا ذاتیا، منظور از این ذاتی این نیست که انه یکون ضروریا لوجود المرکب منه و من غیره. هر مرکبی فرض کنیم که از دو چیز تشکیل میشه، هر یک از اجزا در وجود مرکب ضروری است. شما ترکیبی فرض کنید از جس و بیاض، یک ترکیبی است مرکب از جس و بیاض، وجود بیاض هم برای این مرکب ضروری است، برای اینکه اجزای این مرکب علل فرض. ترکیبی از عرض کنم چوب و آهن برای اینکه صندلی به وجود بیاد، خب این یک مرکبی است، تر وجود هر یک از این اجزا برای مرکب ضروری است. اگه اینجور بگیم، خب در هر مرکبی به هر نحوی فرض بشه، خواه مرکب از جوهر و عرض باشه یا مرکب صناعی از اشیایی باشه که ربطی به هم ندارن، وجود هر یک از این اجزا برای وجود المرکب یعنی وجود الکل ضروری است، اما ذاتی نیست. ذاتی نیست یعنی چی؟ یعنی از این ترکیب یک نوع خاصی که متقوم به این اجزا باشد به وجود نمیاد. وقتی شما چوب را با بیاض ترکیب کردید، یه نوع جدیدی به وجود نمیاد که هر یک از این اجزا جزئی از ذات اون نوع باشند، جزئی از ذات اون ماهیت باشند، بلکه یک مرکب مفروضی است که خب وقتی این مرکب را فرض کردید، برای تحقیق تحقق این مرکب هر یک از اجزایش ضرورت داره. پس منظور من از ذاتی ضروری نیست تا اینکه بگید هر مرکبی تمام اجزایش ضروری هستند، یعنی ذاتی هستند به این معنا. منظورم از ذاتی این ضرورت نیست، ضرورت برای پیدایش هر مرکبی. منظورم از ذاتی این نیست که ضروری باشد برای چیزی که ترکیب می شود از این و از غیرش. یعنی وقتی ما یک مرکبی را فرض کنیم که از این ماده عنصری، از این عنصر با یه چیز دیگری ولو عرضی باشه ترکیب میشه، وجود هر یک از اجزا ضروری است. اما من که میگم ذاتی، این منظورم نیست. فإن هذا إذن موجود للعنصر في الأكوان غير الذاتية، ذاتی به این معنا که معنی ضروری هست، در کونهای غیر ذاتی هم ضرورت داره، وجود داره. کونهای غیر ذاتی مثل چی؟ مثل همین کون میز از چوب، کون الکرسی من الخشب. در اینجا هم وجود اون عنصر ضرورت داره، اما ذاتیش نیست. برای اینکه کرسی که یک مرکبی است از مثلا آهن و چوب و چسب و مثلا اینجور چیزا، این یک ترکیب طبیعی نیست یک جوهر، یک نوع جوهری ازش به وجود بیاد. ولو وجود هر یک از اینا برای تحقق کرسی ضروری است، اما ذاتی نیست. یعنی یک ماهیتی که این عنصر بشه جزئی از ذات اون ماهیت نخواهد. مثل عنصر فی الجسم الابیض، الجسم الابیض یک مرکبی است، وجود هر یک از اینا هم برای ضروری است، اما این منظور من نیست. منظور چیزی است، اون ترکیبی است که یک ترکیب حقیقی باشد که یک نوع جوهری پیدا بشه یا جوهری در جوهریتش کامل بشه. ولیکن اعنی به ذاتیه، منظور من از ذاتیت این است، ان یکون العنصر، ان یکون کون العنصر جزءا امرا ذاتیا له. این کون العنصر جزءا، این اسم یکون است. جزء بودن عنصر یک امر ذاتی باشد برای مرکب. فلا یقوم ذلک العنصر بالفعل الا ان یکون جزءا لذلک الشیء. مرکبی باشد که این عنصر قوام فعلی نخواهد داشت مگر اینکه جزئی از این مرکب مفروض باشه، یا جزئی از این ماهیت باشد، او لمشیء او کماله طبیعی، یا برای چیزی که این شیء کمال طبیعی آن است، مثل رجل که رجولیت کمال طبیعی او است. از یکون جزءا لجوهر، این ذاتی که میگیم ذاتی هست، چرا بهش میگیم ذاتی؟ برای اینکه یا جزء جوهر است، او لآخر حکمه حکمه، یا جزء چیز دیگری است که همین حکم جزء را دارد. مثلا فرض کنید انسان جزءش صورت ناطقش، نفس ناطقش هست، این جزء حقیقی است برای انسان، ولی صورت حیوانی هم دارد در ضمن وجودش. این صورت حیوانی خودش متقوم است به صورت نباتی، تا صورت نباتی نباشد صورت حیوانی تحقق پیدا نمی کند. حیوانیتش متقوم است به چیزی که حکمش همین حکم جزء الانسان است، ولو نمو صورت نامی جزئی از انسان به ماهو انسان نیست، ولی جزئی از حیوانیتش هست که حکمش همین حکم است، حکم همین جزئیت را نسبت به خود این جوهر دارد. لا ان یکون العنصر یقوم دون ذلک، نه اون در اون مرکباتی که عنصر متقوم هست بدون اون جزء آخر، چنان که جسم قوام داشت بدون اینکه بیازی باشد. ثم عرض له انصار جزءا من مرکب منه و من عرض فیه. بعد این حالت پیش آمد که یک ترکیبی از این جوهر و از یک عرضی حاصل شد و اینم شد یک جزئی از اون مرکب. صار جزءا، از یک مرکبی که ترکیب شده است از این عنصر و از یک عرض، عرضی که حال در این عنصر است، در حالی که این عرض مقوم او نیست و نه مکمل مقومش هست، نه خودش مقوم این بیاض، مقوم این جسم است و نه مقوم کمالش هست، کمال صورت، مثلا صورت انسانی که کمال است برای این بدن. این مقوماتی داره، کمالش این است که مثلا به حد رجولیت، به حد عقل، بلوغ اینا برسه. کودکی که هنوز شعور نداره، شعور انسانی نداره، عقل نداره، این درسته که صورت انسانی درش حلول کرده، ولی هنوز اون چه کمال این مقوم هست حاصل نشد. پس یکی از این دوتا باشه، یا چیزی که پدید میاد مقومه این مرکب باشد، یعنی مقومه جوهریش باشه، و یا اینکه مقوم کمالش باشد. فیکون جزءا هو ذاتی بالقیاس الی المرکب، جزئی است که ما وقتی به مرکب میسنجیم میبینیم از ذاتیات این مرکب است. و لیس ذاتی بالقیاس الی ذاته، نه اینکه وقتی خودش را ملاحظه میکنه از ذاتیات خودش باشه. خب هر چیزی خودش ذاتیاتی دارد، بیاض هم خودش ذاتیاتی دارد، کیف است کیفون مفرق لنور البصر، اینم ذاتی دارد. این که منظور نیست، یعنی ما وقتی این را نسبت به مرکب میسنجیم، هر یک از این اجزا را نسبت به مرکب میسنجیم، باید ذاتی اون مرکب باشد. اما جسم الابیض را وقتی در نظر میگیریم که یک ترکیبی است از جوهر و عرض، آیا این عرض، این عرض بیاض از مقومات این جوهر است، این مرکب است؟ نه، بله، جزئی از مرکب به ما هو مرکب من جوهر و عرض هست. هر مرکبی هر گونه تصور بشه، هر یک از اجزایش از مقوماتشن. اما به عنوان اینکه یک جزء ذاتی از این جوهر باشد نیست. ولی صور جوهریه چرا؟ وقتی جسمی عنصری شد، فرض بفرمایید معدن، معدنی شد نبات، نباتی شد حیوان، یک جوهری به وجود میاد که صورت حیوانی مقومش است، نه به عنوان اینکه یک عرض خارجی است. این یک صورت جوهری است و مقوم این جوهر است. ذاتی که میگیم منظور اینه که یا جزئی از این جوهر باشد، این جوهری که حالا در اصل ترکیب به وجود آمده، و یا مکمل این جوهریت باشد. بل یجب ان لا یعرا ان کونه جزءاً، هیچ وقت از این جزء خالی نباشد، مادامی که این ماهیت، این ماهیت است، این جزء را داشته باشید. مثل صورت ناطقیت برای انسان، صورت نباتی برای نبات، مادامی که این ماهیت نبات باقی است، این صورت نباتی هم جزءش است. اما سبزی یا زردی برگش چطور؟ برگش سبز باشه، اینم مادامی که این درخت است، سبزی برگ هم باید باشه؟ نه، ممکنه برگش خشک بشه، ولی این درخت همون درخت. این رمان در مورد بحث ارسطو نیست، مورد بحث چیزی است که وقتی ترکیب حاصل میشه، بشه جزئی از این ماهیت که مادامی که این ماهیت ماهیت است، از این جزء خالی نباشه. این حالا مقدمه بود که ما اول کلام ارسطو رو تفسیر کنیم، محل بحثش ببینیم کجاست، تا ببینیم که آیا این نقص ها بهش وارد میشه یا نمیشه. اذا کان کذلک لم یخل الموضوع من احد امرین، با توجه به این نکته هایی که گفتیم، موضوع بحث ارسطو، اون موضوعی که به اصطلاح علت عنصری است، این از دو حال خارج نیست. اما ان یکون متقوما به هذا الشیء او به آخر یقوم مقامه فیکون قد کان فیه قبل حصول صورت الحادثه فی شیء آخر و یقوم و مقامها فی تقمیمی. یا موضوع بحث اونجاییست که یک ماده ای داریم که گاهی موضوع هم بهش اطلاق میشه، عنصری داریم، عنصر هم بهش اطلاق میشه، تعبیر مصطلح‌ترمون ماده ایست، یه ماده ای داریم ما که حالا یک صورتی دارش حادث شده، این صورتی که حادث شده مسبوق بوده به صورت قبلی که قابل اجتماع با این نبوده. میگیم این شیئی که دارای این حادث، این صورت جدید است، از چیزی پدید آمده که صورت دیگری داشته. مثل این که میگیم کان الهواء من الماء، ماده مشترک بین ما و هوا فعلا صورت هوایی دارد که مسبوق است به چیزی که صورت دیگری داشته. اون صورت با صورت فعلی قابل اجتماع نبوده، با آمدن این صورت، اون صورت از بین رفته. اینجا میگیم کان هازا انزاکه، این یکی از موارده. یا اینجوره که با آمدن صورت جوهری جدید، کمال جوهری جدید، صورت جوهری قبلی از بین میره. اینجا میگیم اون شیء قبلی ماده هست برای شیء بعدی، که البته جزی از او باقی مونده، هیولاش باقی مونده. و یا اینکه عیناً باقی مونده، صورتی چیزی ازش فاسد نشده بلکه تکامل پیدا کرده. پس موضوع از دوال خارج نیست. یا این است که متقوم است به هذا الشیء، یعنی به این صورت هوایی مثلا، او به آخر یقوم مقامه. این موضوع یا باید صورت مائی داشته باشه یا صورت هوایی یا چیز دیگری که جانشین اینش. فیکونو، حالا که ما هوا هست، این شیء خاص موجود است، هوا مثلا موجود است، قد کان فیه قبل حصول صورت الحادثت فیه شیء آخر. همین موضوعی که در هوا موجود است، ماده ای که در هوا موجود است و علت عنصری هواست، این کان فیه در این موضوع، اینجا موضوع و ماده به یک معناست، در این ماده ای که فعلاً صورت هوایی دارد، کان فیه قبل حصول صورت الحادثت فیه، قبل از این که صورت هوایی درش به وجود بیاید، کان شیئن آخر، قبلاً چیز دیگری درش بود که جای این صورت هوایی نشسته بود، این صورت مایی بود. چه قیاه قائم مقام او بود؟ از چه لحاظ قائم مقام او بود؟ از لحاظ این که مقوم این موجود بود. ماده‌ای که فعلا صورت هوایی دارد، قبلا صورت ماده‌ای داشت، در زمان قبل متقوم بود به صورت مایی و حالا متقوم است به صورت هوایی. هم صورت قبلی و هم صورت فعلی هر یک علال بغل مقوم این جوهرند، نه یک امر عرضی که بعد از قوام جوهر درش پدید بیاد. اگر گفتیم این شی مرکب است از ماده و صورت هوایی، این صورت هوایی داخل در جوهرش است و ذاتیشه، نه اینکه یک امر عرضی است. الا انها لا تجتمع و معهازا، اون صورت قبلی با این قابل اجتماع نیستن، تقابل دارن، یک نفع تقابلی بین این دو صورت هست که با هم جمع نمیشن، ما و هوا با هم جمع نمیشن، ولی هر کدام علل بدل مقوم این موضوع هستن، مقوم این ماده هستن. فیکون و قد کان حصل من العنصر و من ذالک الشیء جوهرون، پس از اون عنصری که مشترک بود بین ما و هوا و از این چیزی که جدیداً به وجود آمد، یعنی صورت هوایی، یک جوهری به وجود آمد. الان جوهر الهوا خودش جوهران، متقومون به موضوع قبلی و به این صورتی که درش حادث شده. فلما کان الثانی، یعنی همین که دومی به وجود آمد، صورت هوایی به وجود آمد، فسد ذلک الجوهر، اون جوهر اولی از بین رفت. این یکی از دو قسم است، یکی از دو قسمی که مورد بحث ارسطوست، یعنی مورد کون و فساده. ماده ای هست دو تا صورت علت تعاقب درش موجود میشن، این که میاد اون یکی میره، یا برعکس اون یکی میاد این یکی میره. این احد القسمه. قسم دیگر، و اما ان یکون العنصر قد یقوم لا به هذا الشیء الذی حدث، یه وقت هست که این عنصری که مشترک بین حالت قبلی و بعدی است، بدون این حالت بعدی هم قوام دارد، ولیکن به صورت غیر مستکملت فیما لها به تب. قبلا هم همین عنصر وجود داشت با همین صورت، منتها صورتش استکمال به اون چیزی که مقتضای تبعش هست نداشت. منظورش سبی و رجله، در سبی و رجل یک صورتی جانشین صورت قبلی به وجود نیامده، کون و فسادی نشده، اینجور نشده که یک صورتی فاسد و باطل بشه، صورت سواوت مثلا فاسد بشه و حالا بعدش صورت رجولیت جاش بشینه. نه، جوهری که قبلا بود عیناً همون جوهر هم الان محفوظه، منتها و قوام هم داشت، سبی موجود جوهری متقومی بود، سرپای ساده بود، ولی اون کمالی که مقتضای جوهریتش هست نداشت. حالا که واجد شد میگیم کان هازا، این امر جدیدی که حالا حاصل شده که رجولیت باشه، انزا که یعنی از اون عنصر و از اون جوهری که قبلا فاقد این کمال بود. پس مورد دوم اونجاییست که شیء استکمال پیدا کند. پس تحولات جوهری که در ذات شیء پدید میاد از ذهن خارج نیست، یا به صورت کون و فساد است یا به صورت استکمال. ارسطو اینو میخواد بگه. ولکنها قد حصلت به حیث و یقوم المادته فقط. قبلا هم قوام داشت، اما قوامی که فقط ماده را تقویم میکرد، نه اینکه کمال همه کمالات ماده را تأمین کند. ولم يحصل الامر الذي هو علت غائیت لهذه صورت بالطع. اون وقتی که سبی بود جو صورت جوهری انسانی را داشت، ولی اون علت غایی برای پیدایش انسان که کمال انسانی باشد، یک انسان عاقل بالغ باشد، اون هنوز تحقق نیافته بود. و چون هر موجودی به طبع حرکت می کند به سوی علت غاییش، به سوی کمال غاییش، در حال سلوک و شدن به سوی اون کمال بود. وقتی اون کمال حاصل شد میگیم کان هازل کامل انزال کن ناقص. فیکون الجوهر قد حصل. قبلا هم جوهر تقوم پیدا کرده بود، حصول داشت، تحصل داشت، لکن لم یحصل کاملا به طب. اون کمالی که مقتضای طبعش بود، اون کمال براش پیدا نشده بود. و اذا کان ذلک الکمال کمالا له به طب. خب پس ما فرض کردیم که یک موجودی هست در یک زمان با اینکه جوهری است و قوام دارد، کمال خودش را ندارد. این شیئی که بعداً پیدا میشه کمال است برای او. پس مفروض این است که این شیء ثانی، یعنی امری که جدیداً حادث میشود، رجولیت در سبی، این یک کمال است. این از یک طرف مفروض ماست. فرض دیگرم این است که هر موجودی قوه‌ای دارد که او را به سوی کمالش سوق میده. سبی وقتی کمالش رجولیت باشد، در سبی قوه‌ای است که او را به طبع حرکت میدهد به سوی اون کمالش. منتها گاهی هست که شرایط برای این استکمال فراهم میشه، معداتی برای زمینه میشه، موانعی برطرف میشه، این حرکت ادامه پیدا می کند تا میرسد به حد رجولیت. گاهی موانعی پیدا میشه، این حرکت تحقق پیدا نمیکنه، به کمال نمیرسه. مرضی حادث میشه، مشکلی پیش میاد، عائقی مانعی پیش میاد، یا شرایطی که باید فراهم بشه نمیشه، تغذیه صحیح نمیشه، مانع پیش نمیاد. ولی اون معداتی که باید باشه، اون کمک هایی که باید بشه، اونا حاصل نمیشه. بچه مریض میشه یا میمیره، به حد رجولیت نمیرسه. پس اینجور نیست که وقتی ما گفتیم هر چیزی اقتضای رسیدن به کمال دارد، باید ضرورتاً به اون کمال برسد و حرکت کند حتما به او برسد. این حرکت استکمالی وقتی حاصل میشه که معیناتی باشد و عوایق و موانعی برطرف بشود. فقط در اون موجود اولی قوه و اقتضاء تکامل هست، نه اینکه ضرورتا حتما به اون کمالش میرسد. وقتی این را در نظر گرفتید، شما گفتید این شامل منی نسبت به رجل نمیشه، برای اینکه منی در حال سلوک نیست. میگیم منی هم استعداد این داره که بشه انسان، به شرط اینکه معینهایی بهش اضافه بشه، موانعی ازش برطرف بشه. اینا حاصل نشد. اون منیی که میبینید در رحم قرار نگرفت و فاسد شد، اون هم در صراط این بود که برسد به انسانی، اون تا استعداد دورتری داشت، شرایط براش فراهم نشد. مثل طفلی است که در حال رشد کردن بود اما غذا بهش نرسید، مرد. این منافات نداره به اینکه این قوه علت غایش این بود که برسد به اونجا و اقتضای رسیدن درش بود، قوه محرکه برای او بود. بنابراین یک قسم دیگری نشد. شما گفتید این تقسیم ارسطو شامل منی نمیشه نسبت به انسان. میگیم چرا؟ اون اون هم استعداد داره، استعداد بعیدتری. فرقش این است که وقتی منی در رحم قرار نگرفت و فاسد شد، مثل سبیعی که غذا بهش نرسید فاسد میشه میمیره. این دوتا فرق جوهری ندارن. همون مثالی که ارسطو در باب سبی زد شامل این هم میشه. اذا کان ذلک الکمال کمالا له بتر، یعنی وقتی فرض کردیم ما که این کمالی که جدیدی رو که پیدا میکند کمالیست مقتضای طبعش، طبیعت او اقتضا میکند این کمال را، این از یک طرف. همچنین مفروض این است و القوت الطبیعیت و مبدع الحرکت الالکمال الذی بتر، در خود اون طبیعت شیء اولی قوه‌ای است که مبدع حرکت هست به سوی این کمال. هر موجودی که کمالی دارد یک قوه‌ای درش هست که او را حرکت می‌دهد به سوی اون کمالش. با فرض این دو مطلب، فیلزم ضرورتاً ان یکون ان لا یکون هذا الشیء موجودا على سلامته الطبیعی زمانا لا عائق له فیه و هو غیر متحرک. چنین موجودی که قوه تحرک درش هست اگر سالم باشد، موانعی هم در کار نباشد، حتما حرکت خواهد کرد. اگر دیدید حرکت نمی کند، حرکتش متوقف شده، مال این است که یا معینهایی بهش نرسیده و یا موانعی درش پیدا شده. فیلزم ضرورتاً، لازمه این دو فرض این است که چنین چیزی به سلامت طبیعی خودش موجود نباشد در یک زمانی که عائق و مانعی برای او درش نیست و حال او که اون تحرک ندارد. چنین چیزی نمیشه. هر وقت سالم باشد و عائق و مانعی هم نداشته باشد ضرورتاً متحرک خواهد بود. اگر دیدید تحرک ندارد، مال امر خارج از ذاتش است. فاذن یلزم ضرورتا فی هذا القسم ان یکون المستعد متحرکا علی الکمال. هر چیزی که استعداد رسیدن به کمالی دارد در زمان سلامتش و در زمان نبودن عوایق و موانع حتما متحرک خواهد بود. فقد ظهر اذن ان جمیع اصناف کون الجوهر الذي بحسب هذا النظر هو داخل تحت احد هذين القسمين. پس اون چه در این بحث وارد هست همه داخل در همین دو قسمه، شق سومی را نیست. اون قسمی که شما قسم سوم فرض کردید، گفتید چیزی است که حرکت ندارد، مثل منی که هنوز شروع به حرکت به سوی انسانیت نکرده، اینا گفتید امر خارجی است. نه، امر خارجی نیست، اون هم اقتضای حرکت قوه متحرکه درش هست. اگر به موانعی بر نخوره اون هم حرکت خودش رو ادامه خواهد داد. فاذن یلزم ضرورتا فی هذا القسم ان یکون المستعد متحرکا علی الکمال. هر مستعدی متحرک به کمال است، نه اینکه دو قسم مستعد داشته باشیم، یکی مستعد سالک یکی مستعد فقط. اون شاک اینو میگفت، مشکک، اون کسی که شبهه را ایجاد کرده بود، میگفت این مستعد دو جوره، یه وقت مستعد فقط هست مثل منی، یه وقت مستعد سالک هست مثل سبی. فقط ارسطو سالکشا گفته، اونی که در حال حرکت هست گفته، اون یکیشا نگفته. ایشون میگه هر مستعدی متحرک هست الا یمنع همان آن. فقط ظهر ایزن ان جمیع اصناف کون الجه کون الجوهر الذی به حسب هذا النظر، این که میگیم جوهر کائن میشود، یک جوهری تکون پیدا میکند، همه از این دو قسم خارج نیست، داخل تحت احد هذین القسمین ضرورت. و کذلک جمیع اصناف ما هو کون الشیء ان شیء یکون ذلک القابل فی کلیه ما جز ان ذاتیان. وقتی ما دانستیم که محل بحث اونجایی است که چیزی از چیز دیگری پدید بیاد که اون شیء اولی جزء ذاتی این شیء دومی باشد، بنابراین اون چیزهایی رو که شما فرض کردید که اعراضی ضمیمه می شود به جوهری و شیء سومی به وجود میاد، اون خارج از بحثه. اون چه از این قبیل باشد تحت یکی از این دو قسم قرار خواهد گرفت، جزء ذاتی یعنی به اعتباری فی نفسه که هم ذاتن خودش ذاتی باشد امر عرضی نباشد و همان بالقیاس الی المرکب. لیس لقائل ان یقول انه یجوز ان تکون القوه الطبیعیه لا تتحرك الى کمالها. شما گفتید هر وقت قوه طبیعی سالم باشه حتما متحرک خواهد بود، هر مستعدی متحرک است. اگر کسی بگه نه ما یک مستعدی داریم که تحرکی براش حاصل نمیشه، و میگیم اصلا معنای متحرک بودن مستعد همین است که در صورتی که شرایط باشد حرکت حاصل میشه، در صورتی که موانعی نباشد قوه طبیعی درش هست، اقتضای حرکت درش هست، منتها اونجایی که حرکت حاصل نمیشه به واسطه امور خارجی است. این نقض نشد. لیس لقائل ان یقول انه یجوز ان تکون القوه الطبیعیه لا تتحرک الى کمالها لاعواز معین، به خاطر اینکه اون امر معینی وجود نیافته، او عائق مانع یا مانعی وجود یافته. هر دوی اینها مانعی میشه از حرکت، پس میتواند مستعدی باشد که حرکت نداشته باشد. مثال اول فقدان و ضوء الشمس فی الحبوب و البذور. دانه ای را کاشتید، بذری را کاشتید در زمین، ولی آفتاب، نور آفتاب بهش نرسه، این سبز نمیشه. برای اینکه سبز بشه باید نور آفتاب بتابه بهش، حرارت خورشید بهش برسه. اگه یخ زده باشه، زمین سردی باشه، شما دانه ای که میکاشید اونجا این سبز نمیشه، حرکت به سوی کمال پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه اون امر معینی را که از خارج باید بهش برسه نرسیده. پس مستعد هست اما حرکت ندارد. مثال ثانی، اونجایی که مانع باشد، الامراض المضبله، امراضی که موجب زبول و لاغری میشه. انسان به طبع یا هر حیوانی به طبع حرکت استکمالی داره، یعنی استکمال در کمیت، اینجا کمیت و رشد میکنه، بچه باید رشد بکنه، ولی ممکنه یک مرضی آیدش بشه، پس که مسلول بشه یا مرض دیگری پیدا بکنه که این بچه رو لاغر کنه. اینجا وقتی چیزی لاغر میشه رشد نمی کند، از حرکت رشدیش باز می ایستد، در اثر وجود یک مانعی است، وجود هذا المرض. فل جواب عن ذلك، این اشکال اگر شما بکنید که بگید هر مستعدی حرکت ندارد، بعضی از مستعدها هستند که فاقد حرکتند، جواب میدیم که اصلا معنای این که چیزی دارای حرکت باشد، اقتضای حرکت باشد، بیش از این نیست. یعنی در صورتی که معینها باشد و موانع نباشد. طفل هم همینطوره. مثالی که ارسطو زد که گفت سبی یکون یسیر رجلن، هر سبی یه رجل به رجولیت میرسه؟ نه، ممکنه مانعی پیدا بشه اصلا بمیره. پس این که میگیم یتحرک الی الرجولیه بالطبع، معناش این است که در صورتی که موانعی نباشه و شرایط فراهم باشه. فل جواب عن ذلک ان کلام المعلم الاول لیس فی الذی یکون لا محاله یتحرک بالفعل. اون مثالی هم که ارسطو زد در سیرورت السبی رجلن، این منظور این سبیه نبود که حتما به رجولیت میرسد، حرکتی بالفعل دارد و به ضروره این تحقق پیدا می کند، مناسب اینجا نبود. بل فلذی لولم یکن آئقن لطبیعتهی، بحث او هم در جایی بود که این اقتضای حرکت درش هست اگر مانعی برای طبیعت عارض نشه. و کانت الاسباب و طبیعت المعارضت و بالطبع لطبیعتهی موجودتن، اون اسبابی که به طبع معاضد طبیعت او هستند اونها هم موجود باشد، مثل همین ضوء شمس برای سبز شدن حبوب و بذور. اگر چنین جوری بود که موانع مفقود بود و شرایط موجود بود، کان متحرکن الى کمال و کان فی طریق السلوک. کلام ارسطو هم مشروط بود به این تحرکش را که او میگفت، تحرکی بود مشروط به وجود شرایط و فقد موانع. عین این مثال در همین حبوب و بذوری هم که شما مثال زدید هست، منتها اینجا وجود شرایط نیست. و لا حب و بدر هم متحرک علل کمال هستند به طبع، منتها موانعی پیدا شده یا شروطی تحقق نیافته، پس این قسم ثالثی نشد. فقط ظهر ایدن ان سایر الاقسام غیر مقصودت فی هذا البحث الا القسم المذکور، سایر اقسامی که شما گفتید اونا مورد توجه نیست، مورد بحث ما نیست. اگر شام طوری نبود که عنصر بشود جزء ذاتی برای مرکب و این امری هم که جدید پیدا می شود یا جوهر باشد یا کمال جوهر باشه، اگر از این دو تا نبود شما قسم سوم چهارمی پیدا کردید، این از محل بحث ما نیست. بل هذا الحکم غیر صحیح فی سایر الاقسام، این که ما میگیم علل عنصری متناهی هستند و در این باره داریم بحث میکنیم، در همین اقسامی است که گفتیم، در جاهای دیگه ما ملتزم نیستیم. اگر فرض کنید شما یک قسمی را فرض کنید که یک موجودی دارای یک عرضی است، این عرض بره عرض دیگری پدید بیاد، اون بره سومی بیاد، چهارمی بیاد، اینجا اگر شما شماره این اعراضم را نامتناهی باش بدونید، ما معنی نمی‌کنیم، ما در مقام منعی نیستیم. برای اینکه این زاجوهری که موضوع واقع میشه برای اعراض متعاقب، این علت عنصری نیست، علت عنصری محل بحث این نیست. اون علت عنصری که میگیم متناهیست شامل چنین موردی نمیشه. بل هذا الحکم غیر صحیح فی سایر الاقسام، فانه یجوز فی غیر کون الجوهر اذا فرضنا موضوعا مبتدعا یا مبدعا ان لا یزال یکتسب استعدادا بعد استعداد. یک جوهری را فرض کنیم که موضوع اول است برای پیدایش استعداداتی، لا یزال یکتسب استعدادا بعد استعداد، استعدادی اول برایش حادث میشه، بعد از این به دنبالش استعداد جدیدی میاد، لامور عرضیته، و این امور عرضی همینطور ادامه پیدا میکند من غیر یتناها، امور عرضیه نامتناهی عارض یک موضوع جوهری بشه. آیا این را ما محال میدونیم؟ نه، ما اینو محال نمیدونیم. اگه یک کسی اینجا عنصر به کار برد، گفت این موضوع جوهری عنصر است برای این اعراض مختلفه، این از محل بحث ما خارجه، از اصطلاحی را که ما در این بحث به کار میبریم خارجه. کل خشب فانهو کل ما شکلتهو بشکن بشکلن استعد به ذالک لامر، چوب را به یه شکلی که ببرید مستعد می شود برای یه چیزی، یه شکل دیگری درش ایجاد کنید مستعد می شود برای چیز دیگری. اذا خرج استعداده الی الفعل استعد لامر آخر، و این استعدادهایی که پشت سر هم به وجود میاد اینا حد و حصری نداره، تا بی‌نهایت ممکنه ادامه پیدا کنه. بلکه در نفس انسان، اگر یک نفسی فرض کنیم که بی‌نهایت وجود داشته باشه، حالا مثل نفوس فلکیه که اینا معتقد هستن، اینها دائما استعدادهای جدیدی پیدا میکنن. حالا البته در نفوس فلکیه در مورد تعقلات شاید ملتزم نباشن، ولی نفس انسانی دائما یک علمی مثلا برایش حادث میشه، با وجود این علم مستعد میشود برای درک یه مطلب دیگری، با اون درک مطلب دوم مستعد میشود برای درک مطلب سومی. اگر فرض کنید این سلسله تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه، خب پیدا کنه، ضرری نمیزنه. اگر گفتید نفس علت عنصری است برای پیدایش این علوم، این به ما لطمه‌ای نمیزنه، ما در مقام نفی این نیستیم. چرا؟ برای اینکه نه کون و فسادی حاصل شده و نه یک استکمال جوهری برای این پیدا شده. این اعراضی است به نظر مشایین، هر یک از علوم یک کیف نفسانی است، این کیف نفسانی بر یک کیف نفسانی دیگه افزوده میشه. کذالک النفس فی ادراک المعقولات و یشبه ان تکون الاستحالات الطبیعیه لا یمنع فی هذا المعنا، استحالاتی که در اعراض پیدا میشه، منظور از این استحالات طبیعی اینجا همین استحالات عرضی است که در کیفیات حاصل میشه، رنگی تبدیل به رنگی دیگه میشه. شما اگر فرض کنید یک جسمی ازلی و ابدی باشه، هر روز یک رنگی بشه، این رنگ ها شمارش نامتناهی است، اما ما اینو نفی نمی کنیم، در مقام نفی این نیستیم. اونی که میگیم علت عنصری نامتناهی نیست، اینجا رو نمیخوایم بگیم امروز این جسم عنصر بود برای این رنگ، فردا عنصر بود برای رنگ دیگری، شد دو تا عنصر، سوم عنصر شد برای این تعدد اعتبارات که چند تا عنصر هست برای انواع اعراض، این خارج از محل بحث ماست. این استحالات طبیعی لا یمنع از فیها هذا المعنا، این معنایی که محال بودن تسلسل باشه، محال بودن عدم تناهی، در این جور جاها جاری نیست، یعنی محل بحث ما نیست. و اما شبهه مذکورتون فی کون الاشیاء من العناصر، یه شبهه دیگری بود در این که باز کلام ارسطو شامل یک قسم دیگری نمیشه و اون اینه که ما عناصری داریم با هم ترکیب میشن، موجود سومی به وجود میاد، نه کون و فساد است، مثلا ما و هوا با هم ترکیب بشن یک شیء سومی به وجود بیاد، یا ما و خاک با هم ترکیب بشن یک معدن خاصی به وجود بیاد. بالاخره این معادن را اینا معتقدن از همین عناصر اربعه ترکیب شده دیگه. زمرد فرض کنیم که مجموعه ایست از خاک و آتش رو نمیدونم چی و از این حرف، اینا معتقدن همه برمیگرده معادن به همین عناصر اربعه. خب حالا چند تا از این عناصر اربعه با هم تشکیل شده و زمردی به وجود آمد، یا قوتی به وجود آمد، یه صورت معدنی آهنی به وجود آمد. خب این شامل کدام یک از این دو قسمیه که ارسطو گفته؟ اینا میگه نه کون و فساده، برای اینکه صور عنصری الان محفوظه، کلام ارسطو در اونجایی بود که یکی بیاد یکی بره، فاسد بشه، اینجا چیزی فاسد نشد. البته این طبق نظر مشایینه، مرحوم سر متعلق میدونید که ایشون قائل به اجتماعی صور نیست، مشایین قائلند به اینکه اجتماعی صور ممکنه، در عین حالی که صورت معدنی است صورت عناصر هم عیناً محفوظن. حتی شیخ میگه اگر دید ما قوی بود، چشم ما خیلی تیزبین بود، ممکن بود اصلا خود ذراتشو ببینیم در این مرکب. به هر حال روی مبنای مشایین اینها اشکال میکردن که صور عناصر بالفعل موجودند و یک صورت معدنی هم میاد روش، پس این نه داخل کون و فساد است و نه از قبیل تبدیل السبیه به رجل است، این تبدیل البسیط به المرکب است، این چیز دیگری است، کلام ارسطو شامل اینا نمیشه. شیخ اینجا میخواد بگه که نه، این هم وارد همون ها میشه، منتها با یه تکلفاتی. میگه این مطلب که مثلا معدن از مرکبات ترکیب میشه، اولا شما باید بدونید که همینطور یا آب و خاکی وقتی میشنن پلو هم، این زمرد نمیشه، این باید یک کیفیات خاصی درش پدید بیاد، مزاج خاصی پیدا کند برای اینکه صورت عقیقی را یا زمردی را بپذیرد. پس این پیدایش این زمرد دو لحاظ دارد، یکی این که اول این دوتا با هم مخلوط شدند و مزاجی درش پدید آمد، از این شیء ممتزج و زو مزاج خاص پدید آمد یاقوت، پس کون الیاقوت است انزالک الممتزج، سوی که با هم مخلوط شدن اما هم صورتی به وجود نیامده بود، مزاج خاصی درش به وجود آمد، مستعد شد برای اینکه صورت یاقوتی را بپذیره. سگ که در نمکزار نمک میشه که یهو که نمیشه، کیفیات خاصی در این پدید میاد، مزاج خاصی پیدا میکنه تا تدریجا آماده میشه برای اینکه صورت نمکی را بپذیره. این عناصر هم وقتی با هم ترکیب میشن تا یک معدنی به وجود بیاد، این یهو به وجود نمیاد یه خود آب و خاک بریزن کنار هم قرار بگیرن بشه فلان معدنی، این باید یک کیفیات خاصی عارض اینها بشه، مزاج جدیدی پیدا کند تا مستعد بشه که صورت جدید بیاد. پس این پیدایش معدن دو لحاظ دارد، یکی کونه انزالک المزاج که مزاج میشه عنصر برای این صورت جدید، یکی کونه انزالک البسیط، کونه عن الماء یا عن التراب، این دو حیثیت. اما حیثیت کونه عن المزاج این شبیه کونه الرجل عن السبیه است، اما حیثیت کونه عن البسیط این شبیه کونه الهواء عن الماء است، برای اینکه بساطت و ترکیب دو وصفند که عارض این اشیا میشن علت تعاقب، شه یا بسیط است یا مرکب، مثل اینکه یا ما است یا هوا. این هیولایی که در شیء بسیط هست گاهی صورت بسیطی را دارد، گاهی صورت مرکبی را پیدا می کند. این دوتا نسبتشون مثل این است که گاهی صورت مایی را پیدا می کند، گاهی صورت هوایی را. از این جهت شامل این قسم. اگر اون جهت را لحاظ کنید که بعد از اینکه ممزوج شد یک حرکتی درش پیدا میشه و تدریجا سیر میکند تا اینکه برسد به صورت یاقوتی، مثل سبیگی است که تدریجا حرکت میکنه تا برسد به رجولی کرد. اما همینطور که بعضی از محشینم تذکر دادن، این کلام خالی از تکلف نیست. بالاخره اینجا حرکت استکمالی نیست وقتی شما چیز را، اشیایی رو با هم ممزوج کردید، برای اینکه هنوز صورت یاقوتی تحقق پیدا نکرده تا برسه به غایت خودش. فعلا یه ممزوجی است از این آب و خاک. فرض اینه که آب و خاک است با هم ممزوج شده و یک مزاج جدیدی پیدا کرده، هنوز صورت یاقوتی تحقق پیدا نکرده، اما در سبیل صورت انسانی تحقق یافته بود، به کمال و غایتش نرسیده بود. اینا نمیشه مندرج کردن در اون. و همینطور اینکه بسیط و مرکب را ما از قبیل ما و هوا ببینیم، که این دو تا صورتی هستند که متقابلن با هم جمع نمیشن. بسیط و مرکب اینجور نیستن که دو تا صورت جوهری باشن. مرکب یه صورت جوهری نیست. و بسیط یعنی همون جایی وارد شود که بسیط بوده. بسیط یه جزءش از مرکب، مجموعه از چند چیزه. این است که ما بساطت و ترکیب را مثل صورت مایی و هوایی تلقی بکنیم، این خالی از تکلف نیست. به هر حال شیخ اینجوری میخواد درست بکنه اینجا رو. و اما شبهت المذکوره تو فی کون الاشیاء من العناصر، یعنی مرکبات از عناصر به وجود میاد. و انه لیس علی احد القسم، این ترکیب غیر، این تحول غیر از اون دو تحولی است که ارسطو گفته. فحلها یظهر ایضا مما قد قیل، از اون چه گفتین جواب اینم روشن میشه. و هو ان العنصر مفردن لیس مستعدن لقبول صور الحیوانیت و نباتیه. یه عنصری مثلا خاک یا آب خود به خود مستعد صورت نباتی و حیوانی نیست. بل یحصل له ذلک الاستعداد بالکیفیت التي یحدث فیه بالمزاج، وقتی این آب و خاک با هم ممزوج شدند و مزاج جدیدی پیدا کردند، کیفیات جدیدی براشون پیدا شد، اون وقت مستعد میشد که صورت نباتی رو بپذیره. تا این امتزاج حاصل نشده و مزاج خاصی برای اونو پدید نیامده، آماده پذیرش صورت نباتی و حیوانی نمیشه. ول مزاج یحدث فی لا محاله استحالت و ما فی امر طبیعی له، برای اینکه این مزاج پدید بیاد یک لحظه تحولی باید در این شی پدید بیاد. یعنی اینها یه اموری است که متعاقبن و تدریجن اینها حاصل میشه. کم کم باید یک کیفیتی پدید بیاد، به دنبال اون کیفیت یک مزاجی. و این لم یکن مقومن، گوی این که این مزاجی که پدید میاد این مقوم جوهریت این مرکب نیست. فتکون و نسبتو الی صورت المزاج من القسم الذی یکونو بالاستحاله، چون مقومش نیست بلکه کمالیست برای او، این میشه جزء اون قسمی که کمالی در شی پدید میاد و مقومش نیست. و اذا حصل فیه المزاج کان قبول صورت الحیوانیت لهو استکمالا لذلک المزاج، وقتی صورت حیوانی را پذیرفت یک کمال جدیدی برای او حاصل شده، مثل اینکه رجولیت یک کمالیست برای سبی حاصل میشه. و یتحرک طبع بیهی الیهه، طبیعت این شی به واسطه این مزاج حرکت می کند به سوی قبول صورت. فیکون نسبته الی صورت الحیوانیه نسبت الصبیه الی الرجل، پس قسم سومی نشد. این جهتش که کون المرکون النبات عن المزاج یا عن الممتزج هست، این مثل کون الرجل عن الصبیه است. فلذالک لیست تفسد و صورت الحیوانیه الی ان تصیر مجرد مزاجین، برای اینکه مزاجی پیدا کند این لازم نیست که صورت حیوانیتش فاسد بشه. نه، صورت حیوانیت هست، مزاجش هم هست. کمالا یکون صبی و من الرجل، مثل اینکه وقتی رجل شد دیگه بر نمیگرده به صبی. اینجا هم همینطوره که صورت حیوانیت وقتی تحقق پیدا کرد، اینجور نیست که بر صورت حیوانیت فاسد بشه و فقط مزاج باقی بماند. و یفسد المزاج، اما یه جهت دیگری داره، ممکنه مزاج از بین بره و برگرده به اون صدر بسیطش، یعنی این که مثلا نباتی بود خشک بشه و دوباره بشه خاک، این ممکنه مزاجش فاسد بشه برگرده به اون صورت عناصر بسیطش. از این حیثیت مثل این است که ما تبدیل میشه به هوا، هوا دوباره تبدیل میشه به ما، خاک تبدیل شد به نبات، نبات دوباره برمیگرده به خاک. و یفسد المزاج الى موجب صورت البسیطه، اون چیزی که ایجاب میکند صورت بسیطه را. این جهتش مثل این است که یستحیل الماء الى الهواء. و لیس الحیوان عنصرا لجوهر العناصر بل یستحیل الیها من حیث بسیطتون. اینجور نیست که حیوانیت یک عنصری باشد، ماده عنصری باشد برای خاکی که از این حیوان به وجود میاد. نمیشه حیوان را بگن علت عنصری است برای خاکی که از بعدش به وجود بیاد، بلکه این یک نوع استحاله است، تحولی است، حالی به حالی شدن است. فیکون و اذن الامتزاج و البساطه یتعاقبان علی الموضوع. بنابراین امتزاج ممزوج بودن یا بسیط بودن دو حالت هست که متعاقباً علی موضوع واحد وارد میشن. یعنی چی؟ یعنی بین هما تضاد است. ول بساطت لیست تقوم جوهر العناصر. بساطت یک امر عرضی است نسبت به عناصر. ولیکن تکمل طبیعت کل واحد منها. بله، کمال طبیعت مایی به این است که بسیط باشد. کمال طبیعت ناری هم این است که اجزای هوایی داخلش نباشد. این بسیط بودن و خالص بودنش این یک کمالی است براش، ولی مقوم جوهریتش نیست. لکن تکمل طبیعت یا تکمل طبیعت و کل واحد منها من حیث هو بسیطون. تکمل بخونیم شاید بهتره. لیست تقوم ولیکن تکمل. مقوم نیست ولی مکمل طبیعت هر یک از اونجا هست، از اون جهتی که یه امر بسیطی است. فتکون النار نارن صرفتن فلکیفیت لطیفیها. نار وقتی صرف باشد، خالص باشه، هیچ جهت هوایی خاکی اینا توش نباشه، این کمالی را دارد. اللازمت لصورتها، که این کیفیت لازمه صورت ناریست. همینطور ما هم اگه ماء خالص باشه تا ماء گلالود کدومش کامل تره؟ ماء خالص کامل تره، یعنی کیفیتی که مقتضای ذاتشه داشته باشه، زلال و شفاف باشه. و کذلک کل واحد من العناصر. فاذن نتیجه این که کون الحیوان بستر تکون یک امر جدیدی است از عنصر سابقی. در این جهت دیگه کون شیء من شیء. این کون الحیوان دو حیثیت داره، یکی کون الحیوان من العنصر است، این یک حکم داره، من البسیط. صلی الله علی محمد و آله.